بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این بحث چگونگی ارتباط با روح علماء ربانی یه قاعده کلی رو عزیزان دارن. طبق این قاعده کلی این بحث جای خودش رو پیدا میکنه. شما وقتی در دستورات دینی دارید که سر مزار مؤمنین برید، خب با این دید میرین که هم شما اونها را میشناسید هم اونها شما را میشناسن. و امام ها علیهم السلام هم فرمودن که هم شما برای اونها برکت دارید در این ملاقات و زیارت، هم اونها برای شما برکت دارن. این یه قاعده کلی است. حالا اگر که همین قاعده را یه مقدار ما بتونیم ازش استفاده بهتری بکنیم، میتونیم طبق همین استعداد با روح علمای ربانی مرتبط بشیم و در این ارتباط از وجود اونها، که وجود اونها یعنی اون منظر و ایمان و نور وجودیشون، تحت تأثیر باشیم، خودمون رو متأثر کنیم. متن میخونیم و سریع میریم جلو. میفرماد در ابتدا باید نظر به نور علماء ربانی انداخت که در برزخن. خب این اراده ماست. ما باید اول این اراده رو داشته باشیم که اولا ما وجودمون یه وجود مجرد حاضر در عوالم دیگه. خب پس اگر این اراده رو بکنیم که نظر بندازیم به روح علمایی که اونام در برزخه، خب این ارتباط رو میشه آروم آروم برقرار کرد. چون روح شما در عالمی است که آنها همین حالا اونجان دیگه، اگر نظر کنید نور آنها را میابی و میشناسی. عمده همینه که این تمرین نظر چطوری اون جلسه هم اشاره شد، یعنی این ذات خودمون که عین حضور در هستیس رو با انصراف از کسرتها و عوالم قفلت پیدا کنیم. یعنی ما هرچه از عوامل قفلت و موانع ارتباط با حقیقت و نور غیبی فاصله بگیریم، اصلا عین نظر میشیم. یعنی همواره در منظرمون معانی عالیه ظاهر میشه. مشکل کجاست؟ خب مشکل همین است که بنده دارم که کسرتها ذهن و ذکر و فکرم رو مشغول میکنه. خب نظر یعنی چی؟ یعنی به اون چیزی که ماورای کسرتهاست و در من هست دست پیدا کنم و اون خودمم. یعنی با انصراف از کسرت ها حالا میتونم نظر کنم به عالمی که من اونجا هستم در تکوین، روح علمام اونجا هست. اگر نظر کنید نور آنها را میابید و میشناسی. خب آدم وقتی که با حقیقت افراد ارتباط پیدا کنه درست اونها را میشناسه که اینا انشاءالله در بحثای گذشته تونسته باشید حل کرده پیش خودتون باشه که ما اصلا هیچ وقت هیچ کس را نمیشناسیم الا این که بتونیم با حقیقتش مرتبط باشیم، در صورتی که اومن عکس شده است، شکلش و نمیدونم نسبتش و اینا را اون شخص میگیریم، یعنی شکل افراد و سن افراد و جنس افراد و اینکه اصفهانی است تهرانیه، اینا هیچ کدوم خود فرد نیست. خود فرد اون حقیقت نوریه ایمانیش است و به همین جهت گاهی ما ممکنه حتی با حقیقت یعنی با خود فرد مرتبط بشیم به رسمیت نشناسیم، که ببینید گاهی خوابها یادمون میره، برای اینکه ما چه چیزی را در خواب بیشتر میخواییم و میبینیم، اون حقیقت فرد، حقیقت عمل. خب چه چیزی را تو حافظمون عادت داریم نگه داریم؟ نسبتها و ماهیتها. خب بر هر چه فکر کنیم نیم یه خواب دیدیم اما نمیدونیم چی بود، یعنی حالا داریم با چی میخواییم دنبال خواب بگردیم؟ با صورت و نسبت اون فرد یا اون عمل داریم میخواییم مرتبط بشیم، در صورتی که از هم ما از یه حوزه دیگه رفته بودیم سراغ اون عمل. وقت برعکسه، حتما شنیدین که نبی الله هر خوابی که میدن عینش تو بیداری میدن، چرا؟ چون اصلا از حقیقت شی با شی مرتبط میشدن. خب همه همینطوره، اما ما چون با ماهیت شی با شی مرتبط میشیم، خب با حقیقت شی که مرتبط نیستیم، که تو عالم عادی را میگم. حالا تو اون عالم با حقیقت شی مرتبط میشیم، خب نمیشناسیمش. این که این جمله را ساده نگذاریم که میگه نه، اگه انسان با این روش بره جلو که بتونه نظر کنه آزاد شده باشه، نه با حقیقت افراد روبرو میشه، هم با حقیقت افراد روبرو میشه، هم میشناسدشون، میشناسد که حقیقت حرکت چیه. این جناب محی الدین این کتاب فصوص الحکمش در واقع همینه، میگه با حقیقت انبیا، یعنی در واقع گزارش ملاقات کشفی محی الدین است کتاب فصوص الحکم با حقیقت نبوت هر نبی. هر نبوت، هر نبیی یه نبوتی داره که اون حقیقت اون نبیه، میشه مثلا فس و حکمتن، مثلا شیسیه، فس و حکمتن داوودیه، اینا فصوص حکمت، اینجا به معنای فلسفیش نیست، به معنای عرفانیش، یعنی اون حقیقت این پیامبر چیه. این رو حالا بعد میگم واقعا به لطف و کرم حضرت رب العالمین شما در این شبهای احیا همین کارو نمی کنی. در شبهای احیا این ذوات مقدسه‌ای که شما قسم میدین به خدا، مثلا به علی، به فاطمه، اینا یعنی در منظر خودتون تا اینجایی که حقیقت اینها را میابید آوردید که به نور اینها با حضرت رب العالمین ارتباط پیدا کنید، یعنی در این با خدا حرف میزنید، یعنی اینا رو به عنوان ذوات مقدس نوریه که هر کدومشون یک منظر فوق‌العاده از اسماء الهی هستن آوردی، یعنی شروع میکنی اول که به خود حضرت الله قسم میدی به کیا الله، بعد بینید همش یه به داره، به یه قسمه دیگه، یعنی در منظر دون میگونی که خدایا به حقیقت، یعنی اینا یه حقیقت دارند که اون حقیقت کاری به سنشون و این چیزا نداره، جنسشون و اینا، اون حقیقت رو شما داری نگاه میکنی، واقعا هم خدا میدونه نگاه میکنی، حتی آدم نمیدونه داره نگاه میکنه، یعنی اون طرف وقتی داره میگه به محمد صلی الله علیه و آله واقعا در منظر خودش روحش میشناسد این حقیقت را. حالا این آجا روایتش اگه شد یه وقتی بخونیم که قبل از خلقت آدم اینا بودند و تمام اولیا و اصفیا به اینها توسل میجستند. حتما شنیدین حضرت نوح علیه السلام متوسل به پنج تن میشند. خب این پنج تن آل عبا و آل خیلی حرف خوابیده از توی این بحثا. حرف من فقط در همین حده که این روح اونچنان وسیع است وقتی که بتونه نظر کنه که روح اولیای اعلا که هیچی حتی روح علمای ربانی را میشناسه. متن ادامه میدیم. همانطور که همین حالا با جنبه تکوینی خود، یعنی هر کس با جنبه تکوینی خود ملائکه را و از جمله حضرت عزرائیل و جبرائیل را میشناسد، اینقدر خوب میشناسد و زندگی همه حل ندارن، یک روز این جناب حضرت عزرائیل از ما فاصله بگیرن ما بدبخت میشیم. یعنی شما هر دل کندنی قول به شما میدم اگه حضرت جبرائیل پیش از ظهر ماه رمضان از ما فاصله بگیرن، مثل دورجون مثل یه گاو غذا میخوریم، نمیتونیم. یعنی نور حضرت عزرائیلیست که قطع این علاقه ای که ما میخوایم نسبت به این قوه شهویمون میخوایم فاصله بگیریم، قطع تعلق بکنیم. خب حالا این جنبه نوریه کلیش در همه عالم میشه باش مرتبط شد. حالا این جنبه جزئیات، شما مثلا میخواین با یه کسی که اهل نیست فاصله بگیرید، نااهله، خب باید نااهلا گذاشت کنار دیگه نخست. یعنی اصلا بگم اصلا نصیحتی که امام و پیامبر به شما میکنن همین است که باید فاصله بگیرید از اینا. خب این نااهلا را به نور حضرت عزرائیل میتونید فاصله بگن؟ نمیتونی. شما چقدر آدم سراغ دارین که میگن آقا نمیتونم یه کلمه بهش بگم آقا این کارت حرامه، نمیتونم بهش بگم آقا من نمیخوام با تو ارتباط داشته باشم، و اینکه با حضرت عزرائیل مرتبط نیست. یا هر ملک، منظورم اینجاست که روح الان با در جنبه تکوینیش با اون حقایق عالیه مرتبط هست، به اندازه ای که آماده باشید اون جنبه کلیه اونها را با جنبه کلیه تکوینیش میتونه ملاقات کنه. حرف ما این نیست، حالا اینه حرف ما، پس حرف غلطی نیست اگر عزیزی میفرماید با این که مرحوم شاه‌آبادی و یا مرحوم حسین قلی همدانی را در دنیا ندیدم، در مرحله از سلوک احساس کردم اساس سلوکی آنها را میشناسم. خب ببینید شما وقتی که بتونید مرتبط بشید نظر کنید و اتفاقا در منظرتون مشرب مثلا مرحوم آیت الله شاه‌آبادی جلوه کنه، اینا میشه با برادرم پیش میاد و نمیشناسیم. یعنی اینا هر کدوم یه مشربی دارن. مثلا شما ببینید مثلا مشرب آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه کاملا با مشرب امام دوتا بود، کاملا دوتا به هم هم ارادت داشتن اما در دو مشرب بودن. خب حالا اگه بعد مثلا در معرض مشرب آیت الله بهاءالدینی قرار گرفتید، ببینید دقیقا اون احساس دارید نسبت به عبادیات دون، یعنی اون منظر رو دنبال میکنید. پس اگه کسی گفت که من با اینکه این بزرگان را نمیشناختم در مرحله از او سلوک احساس کردم اساس سلوکی آنها را میشناسم، حتی طوری است که حتی متذکر میشن که این مثلا آدم در قلبش میاد انگار این سلوک آیت الله حسین قلی همدانیه. میگه اگه یک کسی اینا گفت و حتی گفت که به من کمک میکنن که از آن منظرها عبادت کنم و ذکر بگویم، چون این عزیز چطور شده؟ حالا ما به طرفش نگاه میکنیم، یعنی کسی که همچه ادعا بکنه که نمیپذیریم، که چون یه خودش یه دستگاهیست، میگون چون این عزیز تا حدی در حقیقت تکوینی خود حاضر شده، یعنی اگر از این آدم ها بود که می نه از کسرت ها آزاد شده، فوق زمان و مکان میتونه خودش حاضر نگه داره، آزاد از این که آرزوهای آینده و خاطرات گذشته لگد مالش کنه، میدید تیپ از این تیپ ها نیست. این وقتی که میگه یه همچه حضوری برام پیش اومد، خب نه میشه بپذیری، مرد خودش هم هست، هیچ هم به ما نمیتونه کمک کنه، ولی گزارشی که میده میتونیم بگویم این گزارش جا داره. اگر کسی میگوید نور امیرالمومنین علیه السلام را در جمال فلان شخص دیدم، اگر آدم مطمئنی باشد میشه رو حرفش حساب کرد. دوباره دقت کنید، یعنی الان خیلی تازه ائمه که جای خود خیلی وسیع تر دارن، اونا از عرض میکنم ما حضورمون حضور از مادرمان به بعد است، ان نفس جسمانیت الحدوث، ولی وجود مقدس ائمه حضورشون قبل از خلقت آسمان و زمین است، اون یه حضور تام تمامه. خب حالا یه همچی حضوری رو، خب نفس شما یه همچی حضوری رو در تمام عوالم میشناسه. همینم داریم که انسانها قبل از خلقتشون ائمه را میشناختن. این خودش یه دستگاهی است که از زاویه‌های مختلف بحث میخواد. عرض من فقط اینه که خب نه، میگم آره میشه، درست میگه، میگه من میگم آخه تو امیرالمومنین از کجایی دی؟ خب این دیگه نشین جهل ماست، همه دیدن، همه میشناسن، مرتبه در یه روایت داریم محال از پیامبری، روایت اینجور انگار هست که پیامبری که ایمان به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام نداره، اصلا وجود نداره همچی پیامبری. دلایلش تو بحثای حقیقت نوریه تا حدی عرض شده است. خب اینجا بحث اینه که نه، حرف میشه رو حساب باشه که این با وجود تکوینی وسیعش حضوری داره در عالم تکوین خودش و اونها هم که اونجا حاضرن. رو اصل این که روح هر کس در نظام تکوینی با عالی ترین مخلوق مرتبط است، یه حرف علمی پذیرفتنی است که بحثش شده است. هر کس به اندازه‌ای که شخصیت خود را با رفع موانع با جنبه تکوینی خود به جنبه تکوینی خود نزدیک کرد و میتواند به اونجا برسد که این ارتباط با اون علما و روح اولیا برقرار بشه. بله گاهی زرنگی باید بکنی، این که واقعا عجیب است این دین. حقانیت دین دلیلش این که آدم اینه وقتی با دین میره جلو خیلی تصدیق میتونه بکنه اون وعده هایی که دین داده است. خب بعضی زمانها و بعضی مکانها امکان این ارتباط بیشتر فراهم است. چرا؟ نوری دارد که شرایط غفلت در اونجا کمتره، انصراف از غیر در اونجا بهتر انجام میشه. یا مثلا خود حج، خود زیارت اولیا، حرم اولیا معصومی، خود ماه رمضان، به خصوص شب قدر. یعنی ما از شب قدر انتظار داریم که میریم شب قدر، یعنی خب میدونیم که خیلی عجیبه. حتی مثلا بعضیا در شب قدر اول میخوان، خب دیدیم که عموما اول رفع حجاب میکنن از آدم تو یه دورانی که آدم نید نه چه حقه، بعد از مرتبه یه مرتبه میخوان عکسش کنن، نقصا رو نشون آدم بدن. طرف میگه آقا این شب قدر اون حالی که باید میمدیم نیمدیم. خب این حالش همین بود که متوجه شدی که خیلی حجاب داری، کدورت داری. خب بشین یه فکری بکن، دوباره میگه مایوس بشی، نمیذارن که میخوان همونم که دارن محلت نمیذارن، میخوان بپرورونندت که محلت نمیذارن. یعنی میگن ببین یه جوری خودت سر و سامان بده، بعد میای مایوس بشی، خب دوباره محل میذارن. منظور ازم اینه که
شرایط گاهی طوریه که این سعی وجودی ذاتیمون رو راحت تر میتونیم بهش دست پیدا کنیم.
متن ببینید، شرایط خاص باعث میشود تا چنین ارتباطی راحت تر انجام شود، مثل زیارت ائمه علیهم السلام. واقعا در زیارت آن ذوات مقدسه جان زائر به جهت اون وسعتی که داره با نور اون امام مرتبط میشه، به معنی حقیقی قضیه واقعا مرتبطه. مشکلش کجاست؟ فکر بکنید امام مثلا، حالا امام که باید ببینه، باید مثلا با اون صورت ماهیتی کسرتی، یعنی این نمیفهمه که آخه این توجه به مقام عصمت به این معنا که عصمتی به جانش نزدیک شد. حالا اگه عصمت به جان شما نزدیک بشه، دو حالت داره دیگه، یا میبینین کدورت هادونا یا متنفر میشین از گناه ها. یعنی یا عجیب علاقه میشین به پاکی، علاقه من میشین به پاکی ها، یا عجیب بعد دو میاد از ناپاکی ها. خب این چه قضیه یه؟ این چه حضوریه؟ یه حداقلش از به دوستان همیشه عرض میکنم که وقتی زیارت امام میرید، ائمه تام عباداتن، تام نمازن، تام روزن. خب شما نماز بیشتر یعنی بیشتر تو عمرمون، خب نماز میخونیم، روزه که همیشه نمیگیریم که. اینه که ما یکی از توصیه‌هامون به دوستان اینه که وقتی مثلا میرین در محضر وجود مقدس امیرالمومنین، خب از چه زاویه‌ای با حضرت مرتبط بشین؟ از زاویه‌ای که نمازتون از ایشون بگیری، یعنی به نور امیرالمومنین نماز بگیری. بعد با این دید میرید، بعد خب تو حالا اونجا تو حرم وقتی نماز میخونید، این نماز دیگه، نمازی دیگه یه. این خب اونجا معنا، یکی میگه آخه چیزی نبود که من نمازام بیشتر در حضور بود. آخه این حضور مال اون امام است، تام نماز است. به اندازه‌ای که شما خودت نزیل نور حضرت قرار دادید، ببینید که جان شما در اون حالت قرار میگیره، در اون حالت قرار میگیره، در حد خوددون. بله، بر همینم هست و به معنی حقیقی زیارت و ملاقات انجام میشه. من شما نه هیچ ملاقاتی واقعا با هم نداریم الا قلیل، یعنی نه شما اونجا نشستین، من اینجا نشستم، کی ما ملاقات میکنیم هم دیگه را؟ کو ملاقات؟ ملاقات روح ها ملاقات هست، و تازه ملاقات روح ها به معنای ادغام در هم، یعنی که نور از هم بگیرد، و شرطش هم اتحاد است. اتحاد جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. از این جهت که خب معلومه سنخیت میاره. مثلا شما تو روایت دارین لیس من ولایتنا، یعنی لا من ولایتنا، اصلا جزء ولایت ما حساب نمیشه کسی که این خصوصیات داشته باشه. فرمان اصلا وارد ولایت ما نمیشه کس الا بالورع والاجتهاد، یعنی باید که در مقام دوری از گناه ها باشی، سخت کوشم باشی، آدم تنبل اینا نمیشه. بعد روحیه در روحیت باشد که لا یظلم الناس، اصلا یک اراده کوچیکی هم که بخوای کسی را اذیت کنی نداشته باشی. حالا تازه میای ذیل ولایت ما به نور اونا، و بعد آدم میاد عجب انکشافاتی، عجب حضوری، اصلا چه وجودی، اینا کجا بود؟ بشر عادی شدیداً راه رو گم کرده. منظور عرضم اینه که حالا این متن رو میخونیم با هم، پس مشخص شد که این ملاقات حقیقی واقعا اونجاست. خب به قبرستان میگن برید تا با روح اون اولیایی که دفن شدن راحت تر بشه مرتبط شد. متن است: کافیست کمی به روح و روان خود سر و سامان بدهیم و برای عبادات خود ارزش قائل باشیم. نگم اینا چیزی نیست. بعضیا میرن زیارت ائمه، میگن خب چیزی نیست، خب رفتیم زیارت. خب آخه زیارت رفتی، زیارت رفتی، یعنی راست راست زیارت رفتی، باورش نمیاد زیارت رفته است، یعنی زیارت رفته است، واقعا هم زیارت رفته است، مرتبط هم شده است، نتیجه هم گرفته. نمیفهمه چرا فکر کنید اگه حضرت اومدن نمیدونم دستش گرفتن، نمیدونم یه گلابی گذاشتن تو دستش، وقت زیارت رفته، اما اینکه حالا اومدن به نور اسمتشون منورش کردن این طرف رو نمیفهمه. یعنی داره با نمیفهمه، عدد زده است، عدد زده است، کسرت زده است. بله، عبادات خود را ارزش قائل باشیم، عبادات شرعیه را سرسری نگیریم تا روحمون با علماء ربانی، این اولین قدم است انشاءالله، و بعدش و ملائکه الهی، و بعدش اسماء پروردگار، و بعدش ذوات مقدسه ائمه، چون ائمه جامع اسماء، بالاتر از اسماء، به معنای اینکه شما در ارتباط با اسماء الهی مثلا با یه اسمی ارتباط دارید، با یه اسم دیگه ارتباط دارید، ولی وقتی با ائمه ارتباط پیدا کنید جامع اسماء، اینه که بعدش نوشته شده، و در نهایت با نور حضرت احدی آدم مرتبط میشه. میفرمان که خب اینجا بحث نیست که، پس ما از این مقدمه میخوایم نتیجه بگیریم، ما که این راهی که ما بتونیم آزاد بشیم و چنین ارتباطایی برقرار کنیم، و همه اصطلاحا اساتید عزیز میفرمان کشی که نفس کشیدن، این کشی که نفس کشیدن را تو این متن دقت کنیم، میفرماد به این معناست که اولا موانع راه را بشناسیم و مواظب باشیم بر ما غلبه نکنه. بالاخره همه آدم ها این کثرت ها را دارن دیگه، پرحرفی، آرزوهای بلند، رقابت، اینا فوق العاده، کینه، اینا فوق العاده آدم را عقب میندازه. خب میگه آدم مواظب باشه اینا را که برش غلبه نکنه. بالاخره زمینه کینه به مؤمنین به خصوص در همه هست. چرا؟ چون شیطان نیست، شیطان یکی از کارهایی که میکنه بی خودی آدم میند که با این مؤمن بد است. خب این زمینه هست، باید ما مواظب باشید به قلبش القا کنید که اوی حواست کجاست، بی خودی داری کینه ورزی میکنه، بی خودی داری بونه میگیری، خب میرد از صحنه وجودش این قفلت. خب این یک. ثانیاً در هر حال جهت قلب خود را، جهت قلب را از حق به چیز دیگری بر نگردانیم. دوباره دقت کنین، همه اینا رو بلدی، اما اینا رو تو این دستگاه نگاه کنی، در دستگاهی که میگه الان شما در تکوین خودتون در تمام عوالم حاضری و میتونین با علمای ربانی و ملائکه الهی و اسما و ما اسماء الهی و الی آخر میتونید مرتبط بشید. چطوری؟ اگه هستید این حضور رو حفظ کنید. این حضور رو چطوری حفظ کنم؟ دستتون رو بدین به دست حضرت صادق علیه السلام. ببینید چه قوقایی میکنن تو این روایت. این روایت رو آخر جلسه اول خوندیم، ولی اونجا در حد بسیار ضعیف میتونستیم باب بحث باز کنیم، به این امید که عزیزان آروم آروم اومده باشن این بحث را. حالا این روایت را دوباره میخونیم. عرض کردم اون روزم این یکی از مشهورترین روایات در بحث سلوک است. خب حضرت میفرمان که برای این که چیا میخواین؟ حضور و حفظ حضور در این عالم بیکرانه خودمون. میخوایم یه همچی جایی باشیم که هستیم، میخوایم باشیم، هستیم تکوینن، باشیم تشریعن، هستیم به طور کلی، باشیم به شکل شخصی. خب میگن چه کار کنیم؟ حضرت میفرمان که فجعل قلبک قبلتن للسانک. این قلب دا خوب دقت کنیم، قبله لسانت قرار بده، یعنی این زبان دنبال قلبت را بیفته. این قبله اون جلو را میگن دیگه، یعنی اون جلو باشد قلب شما، خودتون به عنوان شخصی که حالا میخواین سخن بگید دنبال این قلبتون را بیفتید. خب حالا همینجا یواشه که میگم، بعد مفصلشه میگم. حالا قلب شما چیه؟ نفس ناطقه خوندی؟ قلب شما همون نفس ناطقه شماست که گفتیم اصطلاح فلسفیش نفس ناطقه است، اصطلاح عرفانی و دینیش قلب است. خوب دقت کنی، هست میخو میرستیم. خب حالا این قلب که خود حقیقت شماست، نفس ناطقه شما، نفس ناطقه شما هم که یاد نیست که یک وجود لایقفی بود که در تمام عوالم تا قیامت عین حاضر است. همه حالا خب حالا اگه شما پشت سر قلبتون رو افتادی کجا وارد میشی؟ در همه عوالم. این سر قضیه. و اگه گاهی میگن آقا حضور قلب، حضور قلب، این چه سری داره؟ حالا خب کار میبرد ولی نتایجش فوق‌العاده است. خب میفرمان فجعل قلبک قبلتا للسانک. میخوای حرف بزنی؟ آیایت باشه یه قلب داری تو، میفهمی که قلب داری؟ میگه آقا قلب هم حضور قلب یعنی خودتی. میگه میشه کسی حضور قلب نشناسته؟ میشناسته، واردش نمیشه. میگه آقا این خودت که میشناسی؟ میگه آقا قلبم میشناسه، قلبم تصدیق کرد. همه میگن. خب میگه حالا این قلبت نگردا، حالا هر چی میخوای سخن بگی دنبال قلبت باش، این قلبت قبله باشه. لا تحرک و الا به اشاره القلب. آنی که میخوای حرف بزنی ببین قلب اجازه میده یا نه. وقتی تمرین کنی، وقتی تمرین کنی، من یه مثال میزنم چون ترسم که همینجا نیایید با ما. شما دیدین این ورزش کارا را، مثلا اینا که ورزش های مثلا تکواندو نمیدونم کاراته کار میکنن، اینا اول مثلا وقتی میخوان مش بزنن خیلی نیروشون عادیه، یعنی یه ضربشون مثلا بگو 50 کیلو است، اما بعضی موقع با تمرکز، هی تمرکز میکنن، تمرکز میکنن، بعضی موقع یه ضربهشون میبینیم مثلا 300 کیلو میشه، خودش وزنش 300 کیلو نیست، ضربهش میشه 300. این چرا اینجوری چطوری میشه؟ این یعنی هی حضور، هی حضور. مثالی که ساده تر یه بار زدم اگه نظرتون باشه، توی بچه هاست، بچه ها اول که مثلا میخواد این دستش رو بیاره توی نزدیک دهنش نمیتونه، اول که اصلا اولش شما اول آدم نمیدونه، این بنده خدا یک ماهی میخواد دستش بیاره بالا اصلا تکون نمیخوره دستش، فقط حضور اراده است. بعد شما انگار تکون خورد میاره بالا. خب حالا که میاره بالا میخواد بیاره دم مثلا دهنش، میگه نه وسط را ول شد دست، واقعا ارادهش وسط را دیگه نمیتونه نفوذ کنه توی دست. چرا؟ چون دست هنوز ظرفیت گرفتن این اراده را نداره. دوباره حضور، دوباره حضور، چون میبینه نه مادرش پدرش همه دارن دستش نمیان دم دهنش، این دوباره اراده میکنه، اراده میکنه، یواش یواش دست اومد تو صورت، اما به جای اینکه بیاد دم دهن اومد دم لب. خب طور نیست، دوباره اراده، اراده. بعد یه مرتبه قشنگ با یه اراده، یه بچه دو ساله با یه اراده دستش میاره قشنگ دم دهنش. گفت بابا این دو سال رو زحمت کشیده است. عین این کارست عرفانی که دارم عرض میکنم، یعنی طرف برای اینکه این قلبش رو پیدا کند، اول پیدا کنه. این که میگن به علما و عرفا نظر کنیم، عجب راه رو خوب میره، پس ما هم میریم مثل اون بچه که به پدر مادرش نگاه. بعدش اراده میکنیم نمیشه، نه شده است، نیمه کار است. شما میگم مثلا من اومدم اراده کردم که در حضور بیام، قلبم رو در حضور ببرم، مطابق قلبم سخن بگم، نشد، شد، ول شد. خب ولش نکنید، کشی که نفس بکش، بعد میگین که شد. حالا بعد خودنم به لطف الهی میفهمین که خب چرا نمیشه. این نعمال پرحرفی اونجا بود، مال غیبت اونجا بود، مال پرخوری بود، مال آرزوهای بلند بود، مال پوز دادنا بود. خب اینا رو هی کمش میکنیم، هی شد، هی شد. شما حالا امتحان کنید، شما الان امشب بعد از نماز دونا کار افطارتون که یه افطار پرم نخورید، خب بعد یه صلوات بفرستید، حالا بفرست اللهم از شد علام محمد وار. همین حالا بگو میرم که قلبا جلو گذاشتید و صلوات فرستادید یا صلوات فرستادید، خودتون میدون. یعنی حالا خواهم اینجا بگم، یعنی شما میدین اگه اراده کنید واقعا با این حضور که عرض کردم یه صلوات بفرستیم نمیشه. شرطش نیست مثل من پرحرف نباشید، آرزوهاتونم زیاد نباشه، آرزوهای دنیای آدمو پخش میکنه، پخش منتشر بهش میگن. انسان منتشر به چه دردی میخوره؟ همون از که دو قرآن میگه، ملخهای پراکنده. آدم شخصیتش مثل ملخهای پراکنده بشه به چه دردی میخوره؟ خب علی برعکس ببینید، در حضور میری. خب حالا میفرماد قلب تو که به عنوان یک حقیقت وحدانی در این عالم همه جا هست، خب تو بیا چه کار کن؟ قلبت قبله، خودت دنبال قلبت بفرست، نگذار جای دیگه بری. خب شما اینا تمرین کنی، مثل همون بچه که تمرین میکنه میگه انگار قلب پیدا شد. بچه اول اصلا باورش نمیاد که این دستش میتونه تکون بده، یه اراده میکنه نه هیچ فایده ای نداشت، اما نمیتونه که اراده نکنه. بعد از 7-8 ده بار یک ماه که اراده کنه، انگار حالا یه ذره انگشتش تکون خورد، امیدوار میشه، بعد هی میاد جلو میاد جلو تا اون میشه که باید بشه. خب همین اینن تو حرکت قلبی است. حالا وقتی این کار انجام شد میفرماد لا تحرک و الا به اشارت القلب، همین که میخوای حرف بزنی این قلب باید اجازه بده، یعنی دنبال قلبی. قلبم که در همه عوالم حاضر است، حالا به اشاره قلب اگه حرف بزنی، حرف زدنت مطابق نور عالم میشه. خب این یک. حالا و موافقت العقل، میفرماد حالا باید عقلم، حالا که اصل نواناش فرع است، بعدم میرسیم بیشتر من این روایت رو عرض میکنم، موافقت العقل یعنی باید یه حرف عقلانی بزنی، بعدن عرض خواهد شد، چون گاهی وهمیه میاد متاسفانه. قلبا میخواستی بیاری وسط، وهمیا. از کجا بفهمین این وهم سا خراف و سا دین نیست؟ میگه باید عقل تصدیق کنه. ما عقل ازش تبعیت نمی کنیم، اما عقل باید تصدیق کنه، باید از قلبمون تبعیت کنیم. اما قلب راستکی، قلب شیطانی، همون وهمه که دیدن که این صوفی بازی ها و اینا خیلیش تو دلش شیطان و وهم هست. بعد میفرماد خب دیگه چی؟ و رزل ایمان. انصافا الان من اگه یه روز برسم خدا هم توفیق بده این روایت رو جامع بحث کنیم، دیگه در حقانیت این خانواده جزی همچی روایتی اصلا کافی هست یا نه؟ تمام دنیا رو بگردی. من که تا رو وسع خودم گشتم، من هم خب بودا خوندم، هم کنفسیوس خوندم، هم مقداری از بقیه. اصلا نمیگم اونا بده و خوبم هستا، اما اصلا حدش حد این حرفا نیست. اصلا اونا حد خوبی یه اخلاقیاتی به آدم میده، اما این حد سخن گفتن آدم ها به کجا میخواد؟ اصلا یه بحث اینجوری که قلب را بشناسه، جای قلب را بشناسه، بعد بگه قلب و قبله خودت بکن، و بعد بگه که اینجوری حرکت کن، بعد جای عقل را مشخص کنه که این عقل باید موافق این حضوری باشد و این سخنی باشد که قلب میگه، و بعد بگه که یه ایمانی تو باید داشته باشی، این ایمانم باید اجازه به تو بده، رزل ایمان، که حالا مختصرا بحث میشه. همین صفحه 98 نگاه کنین، سطر سوم، دائما قلبت را در مقابل خود داشته باش و از منظر آن سخن بگو. دوباره تکرار میکنم، چرا؟ برای اینکه قلب عبارت هست از حقیقت شما که در تکوین دون در همه عوالم حاضری. خب حالا میخواین در تشریعتون موافق تکوین دون بشین، خب اینو میگن آقا با قبل قرار دادن قلب حرکت کن، یعنی من شخصی فردی شما وارد میشه در حقیقت تکوینی شما. خب این یعنی به گنجهای عالم رسیدن. بله. و از منظر آن سخن بگو و عقل و ایمان را مگذار از صحنه اعمال و انتخابهای خودت به حاشیه برد. در این حالت شما هم به وسعت قلبتان وسیع میشین. دوره تکرار میکنم، چرا؟ چون قلب عرض شد دیگه حقیقت شماست، انه در قیامت هم هست. اگه ما بر اساس قلب ما حرکت کنیم، به راحتی میفهمیم این کار حرام است. خب دین متذکر است، نه دین معلم است. فذکر انما انت مذکر. آدم نه ای آره چقدر قشنگ حرامه، یعنی وقتی آدم میبینه در عالم میگه انه اینا که میگن حرامه، چرا میگن حرامه؟ یعنی در قیامت آتش است،
خب حالا اگه همه حالا شما اون جنبه حضور قیامتی دونا به همون معنای اجمالی که اون جلسه عرض شد یه نحوه درش حاضر بشید، خب دین که میگه حرام است به چقدر زیبا میگه حرام است. وقتی دین میگه این کار را بکنه چقدر زیبا، چقدر حضور به آدم میده، چقدر قلب آدم به آدم بر میگردونه و در موطنی قرار میگیرین که قلب شما یعنی نفس ناطقه شما در اون موطن قرار دارد. در نتیجه در هر عالمی که خواستید میتوانید حاضر شوید و با اولیاء الهی معنوس کردید. اون نکته که عرض کردم تو این پاراگراف دوباره تاکید میکنم چون مهمه، تکرارش برای اینه که این باید قبلا هم عرض کردم ولی بازم حس میکنم نیاز عزیزان بدونم، باید تاکید کنم نفس ناطقه را که وسعت آن لایقف است اگر خواستید به صورت غیر انتظائی و به صورت حضوری درک کنید همون قلب است. ببینید یه وقت از ما میگم تو بحثای فلسفی بحث نفس میکنیم، خب نه اون اسمش قلب نیست. یه وقت از که قلب را تو درسای فلسفه ما میتونیم ثابت کنیم یک لامکان است، زمان و مکان نداره، جامع است، همه کمالات رو ظرفیت شده. پس چیه؟ پس قلب از نظر فلسفی یک حقیقت لایقف است. اما این که مشکل من نیست، مشکل من اینه که من میخوام حاضر بشم. میگن که این دیگه میشه قلب. چه قلب؟ یعنی پس اگه خواستیم وجود خودمون رو از نظر حضوری پیدا کنیم این همون قلب است. پس با حضور قلب عملا ما در عوالم بیکرانه هستی حاضر شده ایم. خب میگن که حضور قلب مشکل پیش میاد، خب به وجودش میاریم. همون دستورا که دادن اولا و ثانیا که آقا فرمودن با کشی که نفس، یعنی این که ما بیایم موانع بشناسیم نظریم غلبه کنه، بعد خودمون رو در حضور ببریم. خب در حضور که ببریم دستور امام صادق است که قلبت رو قبله قرار بده. ببینید نگو نمیشه، از این شدنی تر راه هست. خب معلوم از کار بزرگ برنامه میخواد. ما خیلی دلواپسیم، همیشه عرض کردم که یه جوری سخن بگون که فقط آرزو سازی بشه. اینا دکونه است، اینا کار خوبی نیست. ما هی بیان میگم آقا عرفا اینجوری هست، بعد هم آدم گاهی برای ما میارن بعضی این نوارا و سیدیا و اینا که مثلا طرف اینا که میگه حرفای خوبی است که میزنه ولی اصلا هیچ یقیناً آدم دقت کنه هیچ بلد نیست، هیچ راهی را نمیشناسه که به اون چه که آرزو داره برسه. و اینا خطرناک، این که میگن یه دامن علما را بگیریم که تا شما را با روایات ائمه ارتباط بده، اینا خیلی فرق از والا. ما خیلی میبینیم این آدم ها این ادعا میکنن، خب از هچ میشه گوش میده، خب تو ایرار بخواهی چطوری این حرفای خوبی که میزنی این مردم ها به اونجا برسونی؟ تو که هیچی بلد نیستی، هیچ راهی هم نشون نمیدی که. خب فقط یه سری جوان بنده خدا به عشق این کمالات هم تو سرگردان میشن، بعد هم میدین یأس بعدی میگیردشون. یعنی یأس نگه بگونه اصلا اینا نشدنی است، یا خودشون یا آدم های خیلی نعوذ بالله خبیثی هست به اینجا نمیرسن. خب تقصیر ایناست که این ادعا رو کردن، مردم ها سر درگم کردن. نه را خیلی روشنه، برنامه میخوان. خب دین نگفت که به قول استاد عزیزمون فرمان دین جدیست ولی مغلق نیست. ببینید بعضی ها میگن دین آسونه است، یعنی سطحیست. چه دین سطحیست؟ دین جدیست ولی این که میگن آسونه سم بزده سهله سم هست، یعنی آقا اگه روش برنامه بریزی هرچی برنامه بریزی میرسی. خدا میدونه اینجوریست. یعنی این بنده خیلی حواسم رو میخوام جمع کنم که یه کلمه نگم که اون یه کلمه یه صرف آرزو بشه دهن ما آب بیفته. خب این که خطرناکه، این ظلمه است به عزیزان اگه همچی کاری ما بکنیم. حال اگر در عبادات خود قلب را جلو انداختیم و اعمال خود را با توجه به قلب انجام دادیم، آرام آرام در عوالمی که قلب حاضر است حاضر می شویم. یعنی میشه یا نه؟ آقا قلب ما که در عوالم حاضر است به ما میگن که دنبال این قلبت را بیو، میشدم که دنبال قلب را بیفتیم، راه هم که مشخص. خب یواش یواش نتیجه میگیریم.
و واقعا از این جهت مسئله به همین سادگی است و این که نتایج آن فوق‌العاده است، این باعث میشه که آدم بگه خب نم میکنیم، چون قلب ما در عوالم به خودی خود حاضر است. ساده است به این جهت که میشه. شما لحظه بگید من میخوام با حضور قلب نماز بخونم، میشه. میشه و نمیشه؟ میشه به این معنی که میفهمی، نمیشه برای اینکه میگه آنی که میای با حضور قلب نماز بخونی کینه ای که از قبل داری نمیذاره. خب نمیشه. خب این کینه رو میریم برطرف میکنی. اینکه شما ببینید بعضیا خیلی راحت نمیدونم انفاق میکنن، تواضع میکنن، چون میدونن باش به کجا میرسن. خب شما خودت هم همینطوره، میگن آقا میخوایم ببریم تو این جذبه روحانی، شرطش اینه که به این آقا بگوی آقا ببخشین عذر میخوام. میگه آقا یه بار که هیچی، صد بار میگم عذر میخوام. این که میبینیم نمیگویم عذر میخوام، برای اینکه نمیبینیم کجا میخوایم بریم. اگر نه خب دین میگه که آقا نه میخوایم به این نورانیت برسی، سختیش این است که خود دا وردشته اومدی، منیت دا وردشته اومدی. خب منیت چه بذار زیر پا، ببین چقدر راحت میری جلو. یه دستور عملی در همین رابطه حضرت آیت الله شاه‌آبادی به حضرت امام دادن که امام تو چندین کتابشون اینا نقل میکنن. من از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل آوردن اینجا. حالا میخوایم این دستور عملم بگیم که انشاءالله بحثمون بتونه یه جوری نتیجه داشته باشه، ادامه برادون ممکن باشه. حضرت آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که پس از آنی که سالک هم یعنی کسی که میخواه بره به طرف خدا، دل را برای خدا و قرآن شریف مهیا کرد. یعنی شما ببینید دلتون جز خدا نمیتونه بخواد، مقصد و مقصود انسان فقط خداست. خب این یک. بعد هم میبینید این قرآن تجلی اسماء الهیست، چیز جزی نیست. امیرالمومنین فرمودن که خدا خودش را در قرآن نشون داده ولی مردم نمیبینن. خب حالا بناست که خودمون رو برای قرآن آماده کنیم که مرتبط بشیم. میفرماد چکا کن، آیات توحید، یعنی آیاتی که خدا را یگانگی مطلقش در عالم نشون میده. فرعون میخواد بگه منم هستم، میزنه تو سرش. دقت کردین؟ میخوام حضرت موسی را بشکنه. خب حضرت موسی به نور توحید فرعون رو میشکنه. توحیده چطوری میخواییم ببینیم توی عالم؟ خب ببینیم من تو این قرآن نگاه کن، آیات توحید و از کار شریفه توحید و تنزیه. بعضی ذکرها ذکر توحید است، مثل لا اله الا الله. بعضی اصلا الا الله جلبته تنزیه هست. بعضی ذکرها ذکر تنزیه هست. سبحان الله، آقا خیلی خدا بالاتر از این حرف هست. نام چیه؟ میگه خب این اسکا این آیات عجیب آخر سوره حشر فوق‌العاده است. دستور داریم که هر شب بخوانی. یعنی ببینیم چه کار با قلب میکنه. حالا خودش میگه، میگه خب آیات توحید و از کار شریفه توحید و تنزیه را با حضور قلب و با حال طهارت. حالا حداقل همین هم منظورشون طهارته جسمی است، با وضو بودن، هم طهارت روحی است که کینه نداشته باش، حسد نداشته باش، خوب به دنیا نداشته باش. میگه تلقین کنه به قلب. میگه این آیات توحیدیه را و توحید و تنزیه که تو از کار هست رو اینا رو به قلب تلقین کنه. میگه چطوری؟ میگه به این معنا راه حل میده. و معلومه که امام خیلی استفاده کردن که تقریبا بنده بیش از 10 بار در کتابهای ایشون و 2 بارم در اون زمان که در قید حیات بودن در صحبتشون همین راه رو هی تاکید میکردن. میگه به این معنا که چطوری قلب را چون طفلی در نظر بگیرن که زبان ندارد و میخواهد او را به زبان بیاره. هی بهش میگو چی؟ بگو آب، بگو آب. خب دوباره یا نمیگه یا پرت میگه دیگه. خب دوباره بهش گفت نه بگو آب،
بعدش دقت کنید خوب یواش یواش بالاخره میگه آب. خب حالا بعدش چی؟ دیگه ول نمیکنه، هی میگه آب، یعنی عکسش میشه. دقیقاً اینجوری. خب شما میفرمان این راه رو برنامه ریزی بکن ببین چقدر نتیجه میگیری. شرطش اینه که دور زندگیمون رو خلوت کنیم بتونیم وارد این عالم بشیم.
چنانچه آنجا یک کلمه را تکرار میکند، بچه را میگه و به دهان تفنی گذارد، هی میگه بگو آب، بگو بابا آب، آهی بذاره دهن بچه تا او یاد بگیرد همینطور کلمه توحید را. با چه خصوص یاد؟ با تو معنینه. یعنی چه؟ یعنی به قلبت قرآن میاد، مثلا میگوین سبحان الله اما یصفون. خب اینا به قلب باید بفرمون بفهمونی ملکون، ملک هست، قادر هست، سبوح هست، قدوس هست. یعنی با آرامش به قلب اینا را میفهمونین از به روش همون روایت و آیاتی که قرآن متذکر میشه. خب میفرماد با تومنینه و با حضور دوباره دقت کنید. شما ممکن است به اون جلسه هست کنید آخه چطوری؟ این چطوری میدین از کجا پیدا شد؟ فکر میکنین که قلب اینا نداره، میخواین شما یادش بدین. خب میشه چطوری؟ ولی اگه این باشه قلب اینا داره، شما باید با این کار نزدیک به قلبی بشی که اینا داره. میگه خب پس میشه به پای شیطان نیاد اینجا و حجاب ایجاد کنه که همت این حضور از دست بره. کلمه تویدا با تومنینه و حضور قلب باید به قلب تلقین کنه. قلب کدوم این قلب است؟ اینا دیگه بحثش اینجا نیست. یه خودی دارید که این عقبا باسته است، یه قلبی دارید که حقیقت شماست، یکی این وسط که میخواد همت کنه از این خود ناکس بی خودش برسه به اون حقیقت خودش. این شمایی. خب هی میگین جلو، بعد میبینیم که اگر این کار بکنه به قلب تلقین کند و به دل بخواند تا زبان قلب واز شود. این کل دستور العمل است. خب البته شرایط چه فراهم میکنه؟ فرمان در اگر در آخر شب یا بین طلوعین بعد از یا بعد از فریضه صبح برای این کار اختصاص بده، قلب بیشتر آماده. چرا؟ چون میدونین که خب روز خاطرات، این صحبت که من اینجا میکنم تا بعد از نماز مغرب و شام هنوز دارم صحبت میکنم، درسته الان صحبت ما تموم میشه، اما خودم در این کسرت حاضرم. حالا هی هرچی یواش یواش فاصله بگه چون جنس خیال خوبیش نیست که میره، یعنی با این هی خیالات هی فکر میکنم. خب خیالات هم میاد دیگه، خیالات که فقط خیالات اونجوری، همین تصور این کلمات، تصور معنای این کلمات، این کلماته که تصور کردم و معنا کردم چطوری بگم که مقدمش با مؤخرش بخونه. خب همه اینا میشه کسرت. نگفتن حرفی بد نزنی، گفتن خیلی حرف نزنی. یعنی اون خب شروع شد که آخر شب هرچی میره جلو این خیالات الحمدلله میره، با خودتون راحت تر میتونید مرتبط بشین. بله، پس در آن وقت با طهارت، خیلی به این جمله دقت کنید، وجهه قرآن و ذکر را متوجه قلب کنید. میگه این قرآن الان جلوه نکرده است، میگه بر نبی الله صلی الله علیه و آله جلوه نکرده است، خب بر شما هم جلوه کرده است. یعنی اینا باید وجهه، یعنی قرآن وجه داره، جلوه داره. خب اینا میگه به قلب برسون. این روایات خدا بدونه این روایات چیز عجیبی است. این روایات کشف عالی ترین انسان هاست، عالی ترین حقیقت هستی. اصلا این حرف نیست، به رفقا عرض کردم خودم بنده اصلا نمیتونم تشخیص بدم که این روایت مثلا حالا راجبه مثلا کسب و کار است، این روایت راجع به اخلاق است، حالا نور اون بیشتر از اون است. نه والله اینجور نیست، خدا میدونه. مثلا روایات غسل میت همونقدر نور است که روایاتی مثلا که راجع به معراج است. یعنی اینا همش از یه افق نورانی اومده، وجهی داره. میگه اون وجهشا به قلب برسونید و آیات شریفه الهیه که مشتمل بر تذکر و مشتمل بر توحید است را به قلب بخواند به طور تلقین و تذکیر. اینا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که قلب در حضور قرار میگیره. خب در قلب در حضور قرار میگیره یعنی چه؟ دوره از اول اون روایت رو انشاءالله جلسه دیگه باش روش کار میشه، که ما امیدمون نیست که با این ورودی که عزیزان پیدا کردن دیگه زبون همو بفهمیم، که وقتی امام صادق علیه السلام میفرمان که فجعل
قلبک قبلت لسان قبلتن للسانه، آقا این قلبتا ببر جلو و حرفاتا ببر پشت سر این قلب، یعنی خودتا در واقع ببر پشت سر این قلب، هر چه میخوای حرف بزنی در حضوری که با قلبت حاضری سخنتا بگو. این میشه اون نتیجهی که ما میخوایم جمعش کنیم، حضور در عوالم و انس با روح اولیا و اسماء الهی. خداوند به حقیقت نورانی خودش ما را از ارتباط خاص با خودش و اولیاش محروم مگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.